خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سایز
برنامه بدون
خط خوردگی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
برای شنونده ما
بفرمایید.
بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پرمکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو از این طریق هم میتونید برنامه‌های ما رو بشنوید. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به نحوه توزیع عادلانه ارز 4200 تومانی. قیمت گذاری دستوری مقابله با افزایش قیمت و تورم یا التهاب بازار. و موضوعات دیگری که در خلال برنامه تا ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. خب عزیزان شنونده، پرسش پیامکی برامر خدمت تو مطرح میکنم. خواهش میکنم که از طریق سامانه پیامکی 301035 نقطه نظرات خودتون رو در قالب گزینه‌ای که خدمتتون الان اعلام میکنم برام ارسال بفرمایید. پرسش ما امشب اینه که دیدگاه شما درباره تداوم فروش خودرو بر اساس قرعه کشی چه هست؟ گزینه یک به کاهش قیمت ها کمک میکند، دو بازار دلالان رو گرم میکند. پس خواهش میکنم که نقطه نظر خودتون رو در قالب این دو گزینه برای ما بفرستید که به نظر شما تداوم فروش خودرو بر اساس قرعه کشی چه شرایطی رو ایجاد میکنه؟ گزینه یک به کاهش قیمت ها کمک میکنه، گزینه دو هم بازار دلالان رو گرم میکنه. سامانه پرمکی 301035 آماده دریافت گزینه‌های انتخابی شماست. ساعت 19 و 3 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در پرونده هفته در خصوص ضرورت نحوه توزیع عادلانه ارز 4200 تومانی میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر ذبیح‌الله اعظمی دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس 11 هم در این بخش با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
جناب آقای دکتر عسکری، من خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان نازنین رادیو گفتگو سلام عرض ادب دارم، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای دکتر اعظمی، خب یکی از دغدغه ها و رویکردهای مجلس و نمایندگان محترم خانه ملت این هستش که به هر حال بتونن کمک بکنن ارز 4200 تومانی که مختص واردات کالاهای اساسی و نهادهای دامی است به گونه‌ای که نهایتاً تا دست مصرف کننده نهایی برسه خیالشون راحت باشه که از این طریق به هر حال همه مردم از این ارز 4200 تومانی بهره مند میشن. اما گزارشایی که به هر حال در دو سه سال اخیر منتشر شده نشون میده که به رغم اختصاص چند ده میلیارد دلار در سالهای اخیر به این موضوع، اما نهایتاً مصرف کننده نهایی با در واقع قیمت ارز آزاد تونسته کالاهای اساسی یا محصولات
در واقع لبنی خودش رو خرید بکنه، یا حتی در بخشی از موارد حوزه سلامت یعنی بخش دارو رو. و الان هم به هر حال خیلی از کارشناسان معتقد هستن که شیوه فعلی شیوه صحیحی نیست و نهایتا یه سری در واقع وارد کننده‌ای که ارتباطات خوبی با دولت یا مجلس مثلا دارن میتونن ارز دولتی بگیرند و نهایتش هم آنچه که نصیب مردم نمیشود ارز 4200 تومانیه. بفرمایید که بهترین شیوهی که از نگاه شما میتونه کمک بکنه به این که به هر حال یک نحوه عادلانه توزیع ارز 4200 در کشور برقرار باشه شامل چه شرایطیه؟
ببینید خدمت رو عرض کنم که میتونیم بگیم که مثلا مردم از این ارزی که تخصیص داده شده بی بهره بودن.
آقای دکتر ما صدای شما رو قطع و وصل میشنویم، الان میشه خواهش کنم کمی جا به جا بشید اگر با تلفن همراه صحبت میفرمایید؟
ببینید مسئله اینه که ارز 4200 تومانی برای حدود 6 قلم کالا در نظر گرفته میشه. یکی از اونها داروست که اصلا غیر قابل انکار هست که هست شدنش، یعنی ما بشم فکر نمی کنیم. گندم هم همینطور، 4 قلم دیگه روغن نباتی، سوکنجل، سویا و ذرت و جو.
خب
ببینید با توجه به این موارد هر جا که رانت باشه اقتصاد هم پشتش میاد و همونجا خودتون هم اشاره کردید معمولا یه عده خاصی با بقول معروف با امضای طلایی این ارز رو میگرفتن، حتی موارد اقلامی غیر ضروری وارد میکردن. و در سال گذشته و سال جاری هم دیدیم که علارغم همه اینها چقدر تلاطم و تنشی در بازار به اصطلاح واردات نادهای دامی و توزیعشون بودن. خب این دو تا مسئله است. مسئله اول این که بحث اختصاص دادن اون فساد و غیره و غیره یه طرف قضیه، یکی هم این که این به اصطلاح توزیع این نهادها و اون به اصطلاح ارز، این در حقیقت خودش یک مسئله جداگونه ایه. ما یکی از مسائلی که نگرانی هایی که داریم واقعا همین هست، یعنی علارغمی که بنده شخصا با تعداد زیادی از همکاران در کمیسیون کشاورزی موافقن این ارز هست بشه، اما نگران این هست که بعد نتونیم بازار رو کنترل کنیم. این مسئله هست که یه مثلا گوشت مرغی که در حال حاضر بین 25 تا 30 هزار تومان دست مصرف کننده میرسه بیا برسه به 70 هزار تومان. از اون بعد دولت هم قوره زیادی به مردم میده، میگه خیلی خب من مثلا یک کشاورز کارت میدم به کشاورز و دامدار کارت به دامدار که به تو از اون بر مثلا صدمه نبینه، بتونه توریستش رو ادامه بده. از اون طرف برای مصرف کننده هم مثلا فرض کن یک کارت 110 هزار تومان مثلا در نظر میگیره، مثال میزنیم بول که بتونه مثلا صدمه نبینه. اما با این خیلی موافق نیستیم به خاطر اینکه این ممکنه پیش بینی میکنیم که اگر این ارز کامل حذف بشه ما گوشت مرغ به 70 هزار تومان یه به دست مشتری ببینیم. این از نظر مجلس قابل قبول نیست، به هر حال ما نماینده مردم هستیم. بخش دوم کار هم این هست که به اصطلاح با توجه به این مسائلی که حالا قولایی که دولت داده عمل نکرده یا مثلا قرار عمل کنه و همه اینها، ما باید حداقل برای دو تا کالای اساسی مثل گندم و دارو که غیر ممکنه باید حتما ارز تخصیص داده بشه، برای قسمت بعدی رو به اصطلاح هدایت کنیم. از یک قسمتی هم اجازه بدید من اضافه کنم. ببینید مثلا محصولاتی مثل ذرت، ما 9 میلیون تن واردات داریم، ببخشید مصرف کشورمون هست که 50% این وارداته. خب این 50% رو بعدی هم که الان با توجه به این مشکلات آب و غیره ما ذرت هم دیافور آبری هست بهتره مثلا بیشتر این وارد بشه. جو هم تقریبا تا همین حدود و کنجاله سویا هم که تقریبا میشه گفت که 90% اون 95% اون داره وارد کشور میشه. پس با توجه به این باید تمهیدات لازمی دیده بشه به اضافه کمیسیون های مختلف، کمیسیون کشاورزی، کمیسیون اقتصاد، برنامه بودجه و حتی بهداشت درمان، همه این و حتی اجتماعی، اینها بشینن یک راهکار پیدا کنن، یک برنامه از اونم با کمیسیون های مختلف به اصطلاح هیئت دولت که یه راهی پیدا کنیم که هم مصرف کننده و هم تولید کننده صدمه نبینه.
بله آقای دکتر اعظمی، الان بعد از اینکه به حال فوریت لایحه مجلس، لایحه دولت برای در واقع ساماندهی ارز 4200 تومانی توسط نمایندگان مجلس مورد مخالفت قرار گرفت، نتیجتاً چه اقدامی میخواد انجام بشه؟ یعنی رفته این لایحه در به صورت عادی وارد صحن بشه، بعد الان ظاهرا من شنیدم سر نمایندگان مجلس هم طرحی در این خصوص دارن.
دقیقاً ببین یه مدت دو فوریتی بوده
شد. آیلی تو مجدداً اون اختلال دقایق اول تکرار شد، الان اگه خواهش کنم که جابجا بشه.
دولت خوشحال میشه که این ارز حذف کنه، درسته؟
بله.
و سر به صورت دو فوریت اومد. اما به خوبی مجلس این به اصطلاح شرایط رو درک کردن، مخالفت کردن با این موضوع و رأی مخالف دادن، اما این ممنون برای نیست که اصلا کلا از دور خارج شد، نه، همچنان میاد به صحنه مجلس اما با تومنینه و به اضافه با دخالت کمیسیون مختلفی که باید روی بحث کاملا کارشناسی انجام بدن.
دکتر چرا از تجربه که ما در تقریبا دهه اول انقلاب داشتیم استفاده نمی‌کنیم، بیان در قالب کالابر؟ چون اگر بخوایم مجدداً پول بدیم، خود این در واقع موجب افزایش تورم میشه. یعنی بگیم آقا ما نفری مثلا 200,000 تومان به کارت سرپرست خانوار واریز میکنیم، ما با تفاوت اون ارز 4200 تومانی با ارز آزاد یا ارز نیمایی است، چرا ما از کالابرگ استفاده نمیکنیم آقای دکتر؟
ببینید اینا همه موضوعاتی هست که باید توی کمیسیون مختلف بحث بررسی بشه. اگه خاطرتون باشه در اون زمان دهه من کاملا خاطرم هست،
بله،
هم جبهه و جنگ رفتیم، هم اینکه واقعا افراد قانع بودن به طریق بحث دفاع مقدس و جنگ اولویتشون بود، با همون کالابرگشون تمام اموراتشون می‌گذروندن، همه هم به حق خودش قانع بودن. الان وقتی که یک مگه اون کسی که میاد ارز ترجیحی رو میگیره و بعد میره مثلا کالای دیگه مثلا لوازم آرایشی و چیزای غیر ضروری وارد میکنه، مگه ایرانی نیست؟ این همون ایرانی است. چرا از برای خطا رو انجام میده؟ چرا با امضای طلایی داره درخواست ارز طلایی میگیره میره یه اصلا محصول وارد نمیکنه؟ چرا اونی که نهادهای دامی رو وارد کرده کشتیاشو روی دریا نگه میداره تا بازار خالی بشه، بخشی از اینا خارج از سامانه بازارگاه بیاد به اصطلاح بفروشه؟ اینا همه مسائل مشکلاتی که ما داریم. به همین دلیل میگم کمیسیون مختلف، حداقل 4 تا کمیسیون باید بیا بشینن بحث بررسی کنن به صورت تلفیق، یه راهچاره یه راهکار خوبی رو برای پیدا کنیم. کما اینکه واقعیت من خب با حضور رئیس سازمان برنامه بودجه و همینطور رئیس بانک مرکزی در کمیسیون کشاورزی و گزارشی که دادن بیش از اون میزانی که پیش بینی شده بود ارز واقعیت تخصیص دادن برای واردات کالاهای اساسی، خدا خیرشون هم بده، یعنی واقعا حتی 3 میلیارد رال بیش از اون مجموعه و این یه بار اضافه رو دوش دولت. اما ما باید به یه مرحله برسیم که با آزادسازی این قیمت‌ها ما بتونیم به اون مرحله برسیم که واقعا هم تولید کننده و هم مصرف کننده صدمه نبینه. من فکر میکنم راهکار پیدا میکنیم و مطمئن باشین، یعنی من شکی ندارم در بودجه 1401 قطعا این میزان ارز ترجیحی که اختصاص پیدا میکنه حد به حداقل ممکن خواهد رسید.
درسته، ولی از اون طرف آقای دکتر اعظمی یادمون باشه که به هر حال ما تجربه خوبی از این در واقع آزادسازی‌ها تو کشور نداریم، چون زیرساخت‌هاش هم فراهم نیست. فقط به تعبیر دقیق شما در همون نکات اولیه فرمایشتون واقعا مردم نگران هستن. خود شما هم فرمودید که ممکن است در این آزادسازی مثلا یه دفعه قیمت مواد پروتئینی از جمله به حال مرغ مثلا به کیلوی 70-80 هزار تومان برسه. کشور ما هم متاسفانه ما الان تو همین چند ماه اخیر، ما خب یکی از وعده های جدی دولت نظارت بر بازار بوده، شما الان واقعا نظارتی رو نمیبینید تو بازار، یعنی یک بازار افسارگسیخته است که هر کسی درش یک نظمی رو برای خودش ایجاد میکنه. یعنی از یک بعد ما مثلا سازمان هایی داریم، حالا سازمان تعزیرات دستگاهی نظارتی، واقعا نمیتونن کنترل بکنن و خود این برای مردم واقعا باعث نگرانی. حالا انشالله به هر حال با همکاری که دولت و مجلس از یک منظر کارشناسی به موضوع مدیریت ارز 4200 خواهند داشت، بشود دغدغه‌های مردم رو کاهش داد و به هر حال تعادلی در بازار ایجاد بکنیم که مردم راضی باشن.
آقای دکتر عسکری، امروز وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون بوده. من دو تا موضوع رو بگم بعد از خدمت مرخص کنم. اول اینکه دقیقاً در آبان ما در حقیقت به خصوص هفته دوم و سوم کمترین میزان جوجه ریزی رو داشتیم. اما واقعیت اینه که دیدی بازار تنش ایجاد نشد. با وارد کردن یک مقدار گوشت مرغ منجمد در توزیعش و یه مقدار هم قیمت رو کاهش دادن، در حقیقت بازار کنترل شد که انشالله برای آذر ماه یه مشکل تقریباً حله. حتی برای اسفند ماه هم طور برنامه‌ریزی شده که اصلا نه تنها کمبود نداشته باشه بلکه بیشبود هم داشته باشه، با توجه به اینکه عملیات واکسیناسیون انجام شد. دید بازدیدهای ایام عید نوروز هم قطعا بیشتر از حد معمول خواهد بود، هم نیاز به گوشت بیشتر خواهد بود، هم میوه شب عید و غیره. پس یه موضوعی که من وقتی که وزیر جهاد کشاورزی دقیقاً به این موضوع شما اشاره کردید، گفت ما اصلا تجهیزات استفاده نکردیم، دقیقاً اومدیم از نیروی بسیج، از خود مردم، از بخش خصوصی، حسب واسطه ها. خیلی نکته جالبی و ببینید تخم‌مرغی که دقیقاً تقریباً 6 دست میگشته دقیقاً از محل تولید دقیقاً بلافاصله به مثلا فروشگاه توزیعش رسیده و بلافاصله به مصرف کننده. سه تا واسطه رو حذف کردیم و اینجا بازار دچار دقیقاً شد. دقیقاً من با شما کاملا موافقم. نظارت ما واقعا خوب نیست، هرچند که ما در مجلس واقعا تا الان تلاش کردیم، همین که در بنادر کشور خیلی از نهادهای دامی رسوب کرده بود، کالاها رسوب کرده بود، اینا اومد توضیح شد، بعد تازه متوجه شدیم که مثلا خیلی از بازگونهای در بنادر کار نمیکنه، یه دستگاه های مچش برای خالی کردن بار کشتی ها نیست و بعد از اون هم نقل، همه اینها موضوع نظارت بود. این یه بخش. بخش دوم، من بخش پایین خدمت عرض کنم. جناب آقای دکتر عسکری، ما به ریال حقوق میگیریم، به دلار خرج میکنیم. ببینید میان میگن که آقا ایرانی ها برق و انرژی و غیره دارن بیشتر از سایر کشورهای دنیا مصرف میکنن، بعد پس باید الان برق رو گرون کنیم، بنزین رو گرون کنیم، چیزهای دیگه گرون کنیم. خیلی خب، منم موافقم، من خارج هستم، چون دقیقاً کاملا اینا رو دیدم. اما واقعا بیا نگاه کنیم، وقتی که یک کارمند دادگستری در خیلی از بخش‌های دیگه دولتی حدود با 10 سال حقوق، با 10 سال سابقه کار، حدود 5 میلیون پوند دریافت میشه، خدا وکیل شما چجوری وجدانت اجازه میده آب و برق و بنزین و همه نهاد به اصطلاح شاخصهای انرژی رو گرون کنید؟ پس ببینید، اینجا دولت اینها رو توجه نمیکنه، فقط میان از رسانه‌های مثل تلویزیون عنوان میکنن که بله ما ایرانی ها مصرف انرژیمون خیلی ارزونه، باید اینا گرون بشه و غیره. خیلی حقوق رو بیان به دلار حساب کنن، به همون میزان به کارمندا و بخش تولید کننده و غیره بدن، بعدم برق و بنزین و همه اینها رو مثل کشورهای همسایه، مثل کشورهای اروپایی حساب کنن. بنابراین ببین، دولت این دو تا رو حساب نمیکنه. ما نماینده مردم در خانه ملت و موظفیم که از حق ملت دفاع کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اعظمی بزرگوار، برای شما آرزوی توفیق دارم و با جناب علی خداحافظی میکنم.
متشکرم، منم از همه شنوندگان عزیز و حضرت علی خداحافظی میکنم. شب بخیر.
درود بر شما. از آن شنونده در پرونده هفته در خصوص نحوه توزیع عادلانه ارز 4200 تومانی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر ذبیح‌الله اعظمی، دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس. سریع هم بزنیم به سامانه پرمکی 301035. شنونده با 0921 4 شماره آخر 9109 گفتن من هیچ کدوم از گزینه‌های شما رو انتخاب نمی‌کنم، دولت اول باید بساط سهامداری قطعه‌ساز در خودروساز رو جمع کنه، از اون طرف بنگاهداری، باشگاهداری شرکت‌های تو در تو اقماریشون هم ریشه‌کن کنه، سپس واردات خودرو با تعرفه عرفی جهان رو آزاد کنه و به انحصار در بازار خودرو پایان بده. این هم به حال نظر این شنونده عزیز ماست. شنونده دیگری با 0936 4 شماره آخر 0700 گفتن که آقای عسکری خسته نباشید، ممنونم. میدونید که اقتصاد در واقع بازار اقتصاد غیر دستوری، غیر قیمت گذاری غیر دستوری در کشورهایی که من ای برای واردات کالا ندارن، تولید کننده ها اونها هم کشور خودشون در معرض رقابت واقعی با کالای وارداتی قرار میدن، سپس قیمت واقعی کش و مصرف کننده حق انتخاب داره. آیا در کشور ما الفبای اقتصاد بازار وجود داره یا نه؟ که این هم به هر حال نظر این عزیز شنونده است. خب عزیزان شنونده، ساعت 19 و 18 دقیقه است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو بشنویم.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در خصوص در واقع موضوع قیمتگذاری دستوری و تبعات رو میخواییم صحبت بکنیم. آقای دکتر وحید شقاقی از کارشناسان مسائل اقتصادی در این بخش با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهین استعین انه خیر الناصر و معین. بندم سلام عرض میکنم خدمت از اطالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر شقاقی. خب موضوع قیمتگذاری دستوری در سالهای اخیر در بخش‌های مختلفی از اقتصاد ما به حال وارد شده و این مسئله مورد در واقع مخالفت‌های زیادی هم حداقل از منظر کارشناسی قرار گرفته، ولی خب به حال کسانی که در مسند اجرا هستند در واقع با توجه به ملاحظات که حداقل خودشون استنباط می‌کنن قائل به این هستن که با قیمت گذاری دستوری میتونن به حال بخشی از بازار رو کنترل بکنن. خاطرمون هست دوستانی که در یه مقطعی خارج از دولت بودن به این قیمت گذاری دستوری به حال انتقاد داشتن، الان که خودشون اومدن توی دولت مثلا میان یه دفعه 20 تا قلم کالا رو اعلام میکنن که این قیمت ها این گونه است و اینها باید رعایت بشه، اگه نشه سازمان های نظارتی باهاشون برخورد میکنن. از نگاه شما به عنوان یک مدرس دانشگاه و اقتصاددان، واقعا قیمت گذاری دستوری با توجه به آنچه که تجربه جامعه جهانی هم هست چه تبعاتی برای اقتصاد داره؟
بله، خب موضع من کاملا در این خصوص مشخصه. بنده مخالف دخالت یا ورود دولت و دستگاه‌های نظارتی، حالا تحت عنوان نهادهای مختلف نظارت، به بازار هستم و معتقد هستم که قیمت‌گذاری دستوری و همچنین کنترل‌های این گونه هیچ ثمری برای مردم نداشته و نخواهد داشت. ما سالیان سال که داریم می‌بینیم که در موضوعات مختلف سازمان‌های حمایتی و نظارتی ورود پیدا می‌کنند، ولی هیچ اتفاقی نمی‌افته و عملاً نتیجه حاصل نمی‌شه. از این منظر دولت 13 هم باید از این مسئله درس بگیره. یعنی ما باید از تاریخ اقتصادی هم دنیا هم ایران درس بگیریم و اون همینه که هر گونه قیمت‌گذاری های دستوری حاصلی رو ایجاد نمی‌کنه جز ایجاد شکاف قیمتی و ایجاد فساد و راند و به هم خوردن تعادل بازار و انحراف منابع. ببینید، دخالت دولت در اقتصاد تعریف شده هست و این گونه نیست که در اقتصاد دولت در هر زمینه‌ای بخواد ورود پیدا کنه. معمولاً در شرایط شکست بازار،
بله،
اگر بازار شکست بخوره دولت‌ها معمولاً میان دخالت می‌کنند. ما در حوزه به عنوان مثال خودرو، ما بازاری نداریم که حالا دولت هم بخواد دخالت کنه، چون یک فضای انحصاری یا شبه انحصاریه و یا معمولا دولت در زمانی میاد در اقتصاد و در اقتصاد دخالت میکنه که بخش خصوصی تمایلی به ورود نداره یا هزینه های جانبی برای مردم ایجاد میشه. ولی هیچ کدوم از این مسائل در خصوص اتفاقات اخیر وجود نداشته و عملا ماحصل حمایت های دستوری در طول 50 ساله گذشته از برخی از حوزه ها این شده که کیفیت پایین اومده، حداقل رقابتی در کیفیت صورت نگرفته، تولید پایین اومده، وابستگی افزایش پیدا کرده و ما اون مزیت های نسبی رو هم به تدریج از دست دادیم. لذا دولت به نظر من مسیر اشتباه رو طی میکنه و الان در همین مسئله خودرو شما کاملا مشاهده میکنید که حتی بعد از این که ابلاغ شد چه قیمت ها افزایش پیدا نکنه، قرار بود فکر کنم 17% 19% افزایش پیدا کنه و ولی شاهدیم که بازار همون روند افزایشی خودش رو در طی 3-4 روزه اخیر هم طی کرد و کاملا نشون میده که دارید صدام رو؟
بله آقای دکتر.
بله، کاملا نشون میده که این گونه ورود دولت به مسئله جز آشفتگی بازارها و به هم خوردن سایر بازارها. ببینید، همین مسئله الان بازار سرمایه ما رو تحت شعاع خودش قرار داد و حداقل 2-3 روز اخیر یک شوک منفی به بازار سرمایه وارد شد. خب میدونید تو این بازار حداقل 40-50 میلیون نفر حضور دارن، 30 بله. میلیون سهامدار غیر مستقیم عدالت تو این بازار سهم داره و حدود 10-15 میلیون هم سهامدار در این بازار فعال هستند. خب حدوداً 40-50 میلیون نفر در 2-3 روز گذشته با اون تکانه منفی که به بازار وارد شد خب متضرر شدند. ما باید قواعد بازی رو در اقتصاد مراعات کنیم و نمیشه که معتقد باشیم بازار سرمایه داریم، معتقد باشیم که
بله.
مکانیسم بازار باید حاکم باشه، از سوی دیگر مدام دخالت کنیم و با ورود دخالتی دولت مانع شفافیت و مانع حل مسائل حاشیه سود در اقتصاد بشیم. خب اقتصاد مسیر خودش رو طی میکنه، الان هم درسته که قیمت‌های کارخانه افزایش پیدا نکرد، ولی بازار روند سودی خودش رو در همین دو سه روزه اخیر هم داره طی میکنه. آنچه اتفاق افتاد این بود که 45 میلیون نفر سهامدار بازار سرمایه ضربه دیدند. آنچه اتفاق افتاد این بود که خب این هر چقدر این فاصله بین قیمت کارخانه و بازار زیاد باشه، عملا ما حاصلش میشه رانت و فساد برای یک گروه خاصی. این نوع دخالت ها در همه بازارها هم همینه.
درسته.
ما احساس میکنیم که با نظارت ها، با دستگاه های نظارتی میشه بازار رو کنترل کرد و این یک خیال واهیه و یک خیال واهیه. من اگر جای دولت بودم این دستگاه ها رو خلاصه جمعشون میکردم.
آقای دکتر شقاقی، من در همین تایید فرمایش هستالی تو ما گفتگوی قبلی اونم با یکی از نمایندگان محترم مجلس بود که ما هر یعنی در این 40 سال اخیر واقعا هیچ وقت نظارتی که رضایت مردم رو در پی داشته باشه و مردم منتفع بشن ازش
انجام نمیشه که نظارت.
آخه آقای دکتر، ما 3 میلیون واحد صنفی داریم در کشور، مگه میشه ما مثلا 24 ساعتی یه نفر رو 3 میلیون آدم استخدام بکنیم؟ یا
نظارت ها به صورت نظارت هم اتفاق بیفته همه جای دنیا نظارت ها به صورت سیستمی هوشمند.
بله دقیقاً.
در ضمن همه جای دنیا خلاصه نظارت ها بر شبکه انبار و توزیع کالاها به صورت هوشمنده، نه به صورت انسان محوری و به صورت این روش هایی که فکر کنم حداقل سابقه شاید به 300 400 سال پیش برسه. این گونه نظارت ها مال 300 400 سال پیشه و اصلا فایده ای هم نداره جز ضربه زدن به آسیب به اعتماد مردم. لذا ما باید اجازه بدیم که بازار مسیر خودش رو طی کنه. هر زمانی بازار به هر دلیلی که در ادبیات اقتصادی هم مصادیقش مشخصه شکست خورد، دولت میتونه در یک پروتکل مشخصی ورود پیدا کنه. میخوام بگم همه اینها
بله.
پروتکل داره، قواعد داره و ما بدون رعایت پروتکل ها و قواعد، بدون این که اصلا بازار بسازیم، داریم دخالت میکنیم. خب مشخصه در جایی که دو نفر وارد کننده انحصاری وجود داره و بازاری وجود نداره، ما ورود پیدا میکنیم به دخالت. خب اینا همه بازی رو برهم زدن هیچ فایده هم نداره. ما باید بازار بسازیم در حوزه های مختلف، مثلا در گندم، در سیب زمینی، در اقلام کالایی مختلف. ما باید بازار بسازیم. بازار یعنی عرضه کننده های رقابتی داشته باشه، بازار یعنی شفافیت داشته باشه، بازار طرف تقاضای شفاف، طرف عرضه کننده رقابتی با تعداد کافی رقابت کننده در سمت عرضه، اجازه بدیم تعادل حفظ بشه. اگر هم بنا به هر دلیلی، چه تحریم ها چه هر عامل بیرونی، بازار از کار افتاد، ورود ما هم باید با قواعد خاص خودش باشه، نه این گونه قیمت‌گذاری ها و این گونه ورود و دخالت ها که هیچ ثمری هم نداره.
بله آقای دکتر، در حد کمتر از یک دقیقه شنونده‌ای گفتن که از آقای دکتر شقاقی مهمان برنامه بپرسید. با توجه به به حال اقتصاد آزاد که بیشتر کشورها دارن اون رو تجربه میکنن و اساساً با ابزار تعرفه گمرکی نمیان مردم خودشون رو به حال از رقابت اقتصادی در واقع دور بکنن، چرا کشور ما نمیاد به حال موضوع در واقع عدم حمایت‌های مضاعف از خودروسازان رو برداره تا مردم بتونن از این خودروی خارجی با تعرفه جامعه جهانی برخوردار بشن؟
ببینید، البته اقتصاد بازار بازار با اقتصاد آزاد دو تا مفهوم متفاوته. یعنی ما خلط مبحث نکنیم، ما الان آنچه صحبت می‌کردیم باز مفهوم بازار بود نه اقتصاد آزاد. ولی در مورد بحث تعرفه ها این رو باید ما در نظر بگیریم که نظام تعرفه برای حمایت از صنایع نوزاد حتما باید در چارچوب یک برنامه مشخصی نظام تعرفه اعمال بشه. همین جای دنیا هم همین بوده، ولی به عنوان مثال دارم میگم در دنیا اومدن نظام تعرفه رو با بنگاه‌های تولید کننده به یه تفاهمی رسیدن که ما در شرایط نوزادی بنگاه به این میزان حمایت خواهیم کرد.
بله.
به تدریج تعرفه ها موانع تعرفه‌ای رو به تدریج کاهش خواهیم داد.